رادیوی آزادی، مجله‌ای بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 4 ژانویه سال 2012. ساعت در دوشنبه 8 صبح است. برنامه را با تازه‌ترین خبرهای جهان و منطقه آغاز می‌کنیم. سرخط خبرها. در ایالت ایووای امریکا مسابقات انتخاباتی حزب جمهوری خواه برای کرسی ریاست جمهوری آغاز شد. امریکا میگوید از تلاش‌های افغانستان برای صلح با طالبان، از جمله از امکان گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر حمایت می‌کند. و امریکا میگوید تهدیدهای اخیر ایران نشانه تأثیر تحریم‌های مالی است. تفصیل خبرها. در ایالت ایووای امریکا مسابقات انتخاباتی حزب جمهوری خواه برای کرسی ریاست جمهوری آغاز شد. شخصی که در این مسابقات از حزب جمهوری خواه نامزد برگزیده می شود، در انتخابات ماه نوامبر با باراک اوباما رقابت خواهد کرد. هزاران نفر در کلیساها و مکتبها و جایهای دیگری جمعیتی جمع می شوند تا برای 7 نامزد رای دهند. نظرخواهی ها نشان می دهند که میت رومنی، رئیس پیشین ایالت ماساچوستس، با رون پال، عضو کنگرس از ایالت تخس، تقریبا جانبداران برابر دارند. کارشناسان میگویند پیشگویی کردن برنده این مسابقات از حالا زود است، چون که حالا رای دهندگان موضع گیری خود را برای نامزد مورد نظر خود روشن نکرده اند. امریکا میگوید از تلاش‌های افغانستان برای صلح با طالبان، از جمله از امکان گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر حمایت می‌کند. خانم ویکتور نولند، سخنگوی وزارت کارهای خارجه امریکا گفت: امریکا جانبدار چنین توافق است اگر آن با مذاکره انجامد و به جنگ در افغانستان خاتمه بخشد. پیشتر طالبان اعلان کردند که آنها درباره باز کردن دفتر سیاسی خود در قطر با توافقات مقدماتی دست یافتند و اکنون آماده‌اند بعد از یک 10 ساله جنگ به مذاکره بنشینند. در اعلامیه خود طالبان خواستار رهایی زندانیان شدند که در بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری می‌شوند. بنابر خبر از اپلوس، در آستانه سال نو در ولایت سوخت 3 نفر خودکشی کردند. همه آنها مردان بودند. ساکنی 51 ساله ناحیه جبار رسولوف دارای 3 فرزند در خانهش خود را آویخته است. در جماعت لاهوتی ناحیه کانیبادام نیز یک مرد 49 ساله صاحب 4 فرزند در خانهش خود را آویخته است. ساکنی جماعت پشتیت استرفشان در جای کارش خود را آویخته است. درباره سبب های کشتار خبر داده نمی شود. بنابر خبرهای رسیده از افغانستان، در شهر قندهار 3 انفجار رخ داده است و در آنها 11 نفر کشته، 10 نفر دیگر مجروح شده اند. مقامات رسمی میگویند 2 انفجار انتحاری بوده است. از جمله در نزد یک پاسگاه بمبگذاری انتحاری بم را منفجر ساخته است و در آن 4 کودک و 1 کارمند پلیس به قتل رسیده اند. در چند حمله تروریستی سال 2011 کارمندان سازمان ملل متحد هدف اصلی قرار گرفتند. شماره کارمندانی که در حمله ها کشته شدند نسبت به سال 2010 2 برابر بیشتر بودند. در اعلامیه که سازمان ملل متحد منتشر ساخت آمده است که در دوام سال 2011 35 کارمند سازمان ملل متحد کشته شده اند. 25 نفر آنها غیر نظامی بوده اند. 3 نفر پاسداران صلح و 1 مشاور نظامی در چنین حمله ها به قتل رسیده اند. عبدالحمید صمدوف، معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، پیشنهاد کرده است که میان 3 کشور فارسی زبان، یعنی تاجیکستان و ایران و افغانستان، انجمن ادیبان و فرهنگیان فارسی زبان تأسیس شود. مبتکر این پیشنهاد عبدالحمید صمدوف این پیشنهاد را در جریان سفر هیئت شاعران و نویسندگان و هنرمندان ایرانی به تاجیکستان در دوشنبه مطرح کرده است. جزئیات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در قانون امضا گذاشت که تحریم ها بر ضد رژیم بلاروس را بیشتر میکند. این تحریم ها در جواب به سرکوبی تظاهر کنندگان جاری میشود. امریکا بعد از انتخاب دوباره و ضد و نقیض الکساندر لوکاشنکو در سال 2010 که سرشار از تقلب بود، این تحریم ها را جاری میکند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، خبرها را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی، امروز در سراسری تاجیکستان هوای بارانی در نظر داشته شده است. در شهر دوشنبه باران میبارد، هوا روزانه 3-6 درجه گرم میشود. در خوجند و قرغان‌تپه نیز بارشی باران پیش بینی شده است. هوا روزانه 6-9 درجه گرم خواهد شد. در کولاب نیز باران میبارد و روزانه 6-8 درجه گرم میشود. در خاروق در نیمه دومی روز باران شروع می شود و تدریجاً به برف تبدیل می یابد. روزانه از 2 درجه سرد تا 3 درجه گرم خواهد بود، ولی شبانه سردی هوا به 9 درجه پایین صفر خواهد رسید. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. ازبکستان باج ترانزیتی کالاهای تاجیکستان توسط قلمرو خود را بالا برد. تاجیکستان به آن چی واکنش نشان داد؟ رئیس جمهوری ارمنستان قول داده است که از انتخابات پارلمانی برای در قدرت باقی ماندن خود استفاده نخواهد کرد. و یک نویسنده سرشناس تاجیکستان خواستار سازمان دادن انجمن نویسندگان کشورهای فارسی زبان شد. ازبکستان از اول سال جاری باج ترانزیتی کالاهای تاجیکستان توسط قلمرو خود را بالا برد. مذاکرات جانب تاجیکستان با ازبکستان برای پیشگیری از این اقدام کشور همسایه نتیجه نداده است و تاجیکستان چنین تصمیم را غیر عادلانه خوانده است. راجع به این موضوع دیروز در دوشنبه در شرکت راه آهن تاجیکستان نشستی خبری برگزار شد که در آن همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان شرکت داشت.
سر از ماه ینوار سال 2012 مقامات ازبکستان نرخ بارکشی ترانزیتی برای تاجیکستان را در مجموع 32% بالا برده است. طبق این نرخنامه نو برای انتقال آرد و گندم و قند برای یک تانه که در سال 2011 74 دلار بود، آن را به 88.3 دلار یعنی 14 دلار افزایش داده است. 3 ینوار سال 2012 در یک نشست مطبوعاتی عثمان قلندروف معاون رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در این باره گفت:
مثلا اگر در ماه دکمبر سال 2011 ستبک تعریفی برای کشوندن یک تن محصولات نفتی در عقرب قلبستان تو قدوگلی را اگر گیریم گرد 166 از 19 دلاری ایما بوشد، از یکم ینوار بوشد این 197.81 دلار ایما بوشد.
معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان گفت که در حال حاضر گفتگوها میان تاجیکستان و ازبکستان درباره لغو و یا کم کردن نرخنامه های جدید ادامه دارد، ولی تا به حال این گفتگوها به نتیجه نرسیده است. اداره راه آهن تاجیکستان نیز در مقابل این اقدام ازبکستان نرخنامه ترانزیتی توسط شبکه های راه آهن خود برای ازبکستان را 32% بالا برده است. جناب قلندروف در این باره گفت:
برای پاسکونی همین ستبکوی تعریفی بین روحی اوهنی ازبکستان و بین روحی اوهن تاجیکستان ما گفتشون در دوام دود سدیم، لیکن حالا حل نشده است. از این لحاظ برای نگهداری نرخ بارها، برای بلند نرفتن نرخ بارها در جمهوری، روحی اوهن تاجیکستان قرار کرد که از حساب درآمدهای خود همین فرقیت را پوشاند، یعنی جبران کند.
به گفته عثمان قلندروف، ازبکستان از حساب 32% بالا بردن قیمت ترانزیت سالانه 70 میلیون دلار آمریکایی فایده به دست می‌آورد و اداره راه آهن تاجیکستان قرار کرده است این 70 میلیون دلار را از حساب درآمد خود پرداخت کند. معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که تا به حال مسیر راه آهن جنوب تاجیکستان باز نشده است و حدود 301 قطاره حامل کالاهای مختلف در منطقه غلبه آموزنگ ازبکستان درماندند و مقامات ازبکستان در پاسخ برقیه و نامه های سروزیر تاجیکستان و پارلمان تاجیکستان گفتند که تا به حال تعمیر این راه یا پل راه آهن شروع نشده است. اخیراً در جلسه شورای راه آهن کشورهای منطقه که در شهر تاشکند برگزار شد و این موضوع نیز مطرح بود، یک نماینده شرکت راه آهن ازبکستان گفته است که اگر کمیته امنیت این کشور اجازت بدهد، ما این راه را در یک شبانه روز تعمیر خواهیم کرد. به گفته معاون رئیس راه آهن تاجیکستان، هدف ازبکستان از بهانه انفجار در این راه بیرون کردن تاجیکستان از بازار ترانزیت کالاها برای ناتو به افغانستان است. مسیر راه آهن جنوبی تاجیکستان با بهانه انفجار در پل راه آهن از ماه نوامبر سال 2011 تا بدین سو از طرف ازبکستان بسته شده است. به گفته جنوبی قلندروف، ازبکستان نه تنها در مسیر جنوب بلکه در راه آهن از ایستگاه قدقلی تا دوشنبه نیز مشکل ایجاد میکند تا قطارهای حامل کالا موافق وقت تعیین شده به دوشنبه نرسند. وی گفت حالا در این مسیر ما بیش از 900 قطاره دیر مانده داریم. این موضوع ها بارها در اجلاس رهبران راه آهن منطقه بررسی شد، ولی ازبکستان تا به حال تامین رسانیدن قطارها در وقتش را رعایت نمی کند. این در حالی است که سال 2010 نیز ازبکستان مدت راه آهن را در مسیر قدقلی دوشنبه تحریم کرد و اصرار میکرد که فقط کالاهای را نگاه میدارد که برای ساختمان نیروگاه راغان استفاده میشوند. ازبکستان مخالف سرسخت ساختمان نیروگاه راغان است و ساختمان این نیروگاه را تهدید به امنیت خود می شمارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش تاجیکستان به اقدام ازبکستان در باره بالا بردن باج ترانزیتی کالاهای تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. بعد جنجال جوانان تاجیک و قرغیز در روستای تاجیک نشینی اندرک در قرغیزستان، مقامات از خود مردم محل برای نگه داشتن تأمین آرامی و ثبات کمک خواستند. در مناقشه که 29 دکبر رخ داد، خوشبختانه کسی از جانب ها کشته یا مجروح نشد، اما مالکیت بعضی از ساکنان روستا آسیب دید. در باره افزای کنونی اندرک پس از مناقشه، همکار ما در خوجند معصومی محمد رجب این گونه گزارش می دهد.
گروه های دروژینکیان خلقی را در دهه اندرک ناحیه لیلک قرغیزستان مقامات قرغیز از حساب ساکنان محلی تأسیس دادند. رستم نام یک ساکن دهه اندرک در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در این باره گفت:
دروژینکیان خلقی تشکیل کرده شده که از روچکوب یک نفر، از
در دهه اندرک ولایت بادکند قرغیزستان، تاجیکان و قرغیزها کنار هم زندگی میکنند. یادآور میشوم شام روز 29 دکبر بین آنها جنجال رخ داده، چند خانه و مغازه و نقلیات به یغما و کام آتش رفته بود. اما به گفته مصاحبم رستم، بعد شب نزاع دیگر چنین حادثه رخ نداده، حالا وضع تحت نظارت مقامات حفظ حقوق و دروژینکیان خلقی قرار دارد. و افزود زندگی ساکنان به مجرای پیشینش داخل شده، فروشگاه ها باز و نقلیات در حرکت است. و نوشته خبرگزاری های اینترنتی قرغیز از جمله کان نیوز، مقامات انتظامی ولایت بادکند به خاطر حفظ ترتیبات در دهه اندرک 40 کارمند انتظامی را جایگیر کرده است. همین منبع میگوید همچنین در این محل گروه های تشبسکار زنان تاجیک و قرغیز تأسیس شده است. معرفت جلیلوه، معاون رئیس حکومت ناحیه لیلک، گفته است که گروه های بانوان ملاقات ها آراسته، مسئله های مناقشه انگیز را محاکمه و جوانان را به حل مصالحت آمیز مسئله های مناقشه انگیز دعوت میکنند. مقامات قرغیزستان جهت تحقیق سبب های نزاع در دهه اندرک ناحیه لیلک ولایت بادکند یک کمیسی دولتی تأسیس داده است و نماینده های کمیسی مذکور با ساکنان دهه اندرک ملاقات آراسته، گفتند که عاملان سوختار خانه و مغازه ها و دیگر مالکیت شهروندان را معلوم و بازداشت خواهند کرد. تا حال حاضر به گفته ساکنان این محل مقامات قرغیز سه جوان ساکنی دهه اندرک را به گمان برافروختن نزاع میان ساکنان دستگیر کردند. ناحیه لیلک ولایت بادکند قرغیزستان که دهه اندرک از سمت شمال در تقریبا 90 کیلومتری آن جایگیر است با ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سغد تاجیکستان هم مرز است. با گفته ساکنان مناقشه در دهه اندرک با وضع در گذرگاه های نزد مرزی میان ولایت های سغد و بادکند تأثیر نگذاشته، روی های ساکنان تاجیک و قرغیز مثل پیشتره بدون مشکل صورت می گیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
وضع دهه اندرک قرغیزستان بعد از ماجرای جوانان تاجیک و قرغیز.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. ماه می سال جاری در ارمنستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. سرژ سرکیسیان رئیس جمهور این کشور مردم ارمنستان را مطمئن ساخت که وی انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را برای در سر قدرت باقی ماندن خود استفاده نخواهد کرد. وی در پیام تلویزیونی خود به مناسبت سال نو گفت: آنگونه که شما می دانید سال 2012 سال انتخابات به مجلس ملی کشور است. در بسیار از موردها از انتخابات سوء استفاده می شود. تکرار می کنم، سوء استفاده می شود به آن هدف که در سر قدرت باقی بمانند. این مهمترین وقت است تا آدم بفهمد که هدفهای بالاتر نیز هست. سرکیسیان افزود که از مدت‌ها قبل تصمیم گرفته است که از رفتارهای قالبی دست کشد و در حیات سیاسی اصول واقعاً ملی را جاری کند و برخورد واقعاً دولتی نشان دهد. و گفت: از کسی پنهان نمی‌دارم که برای این کار من به کمک نیاز داشتم و حالا هم نیاز دارم. سرکیسیان و رهبران دیگری ارمنستان سال گذشته بارها قول دادند که از تقلب جدی در انتخابات پارلمانی ماه می پیشگیری خواهند کرد. رئیس جمهور گفت یک سلسله تغییرات و علاوه هایی که در قانون انتخابات ماه می وارد می شود به این کار کمک خواهد کرد. اما نیروهای مخالفان به صمیمیت این وعده ها باور ندارند. آنها از مقامات کشور تقاضا کرده اند که برای اجرای این وعده هایشان در مورد برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه باید در قانون انتخابات اصلاحات جدی صورت بگیرد. از جمله آنها پیشنهاد کرده اند که انتخابات باید بر اساس فهرست حزبی برگزار شود و هر رای دهنده در ورقه رای ایزی انگشتان خود را با رنگ مخصوص باید گذارد تا از رایدهی تکرار به تکرار یک نفر پیشگیری شود. ولی ماه گذشته حزب جمهوری خواه ارمنستان با رهبری پرزیدنت سرکیسیان تغییرات و علاوه های جدی در قانون انتخابات را رد کرد. نمایندگان حزب حاکم دعوا کردند که مخالفان با این گونه درخواست ها هدف های پنهانی خود را دنبال می کنند. خود سرکیسیان هم در آخری ماه نویبر وقتی که مخالفان فهرست تدابیر ضروری پیشگیری از تقلب در انتخابات را به وی دادند، وی آن را تدابیر خنددار نامید. وی گفت حزب میراث با رهبری رفی هوانسیان می خواهد جریان دموکراتیزاسیای ارمنی ارمنستان را خراب کند. و افزود برای همین مقامات ارمنستان از هدفهای زهراگین و تخریبکارانه مخالفان پیشگیری میکنند. مخالفان تندرو و سیاسی سرکیسیان از مدتها پیش به وی عنوان رهبر معماران تقلب در انتخابات ارمنستان را دادند. وی در انتخابات سال 2003 پرزیدنت رابرت کوچریان را عوض کرد. در ماه اپریل سال 2008 نیز در انتخابات ضد و نقیض بر کوچریان دست بالا شد و انتخابات باعث به کوچه و خیابانها ریختن انتخاب کنندگان گردید. چندین نفر آن وقت در زد و خوردها کشته شدند. ادامه مجله خبری. در قرقیزستان از دیروز فعالیت کازینوها و مرکزهای بازیهای اوتوماتی ممنوع شد، چون قانونی که ماه سپتامبر به تصویب رسید از 3 ژانویه اعتبار پیدا کرد. اما نه همه باور دارند که این مرکزهای سرگرمی با آسانی از بین بروند. بعضی ها میگویند که این مرکزها با احتمال غالب پنهانی فعالیت خود را ادامه خواهند داد. کازینوها و بازیهای اوتوماتی جوانان را معتاد قماربازی میکنند و آن در تاجیکستان نیز موضوعی داغ است. در این باره همکاری ما میرزای سلیمپور گزارش میدهد.
عظمت بعدی در چند رخ قماری نتیجه های بازی های فوتبال باختن قریب $100 که برای اوی دانشجو مبلغ اندک نیست از کناری دفترهای شرکت های قماری رخش یا ریال تنیسی خیلی باشی توب میگذارد که مبادا در دلش باز حواس بازی جوش زند و او را دیگر باره در رخ و رسته قمار بیاندازد. عظمت میگوید
در فوتبال مونده بودن با در آنجا پرامای افیر است، پخش مستقیم. در آنجا بسکتبال والیبال هم میمونم، در آنم خیلی بوجه دادم. این روز دیگر خودم نمیدونم. چطوره که بازم های روسی میگن لوم که همو خیلی دارم. خودم نمیدونم دارم. خیلی شد بازی نکردم. اگر همو خیلی گذار کنی با تشمون که مرخونه با تشمون زال خیلی ممکن دیدکشه.
با فرق از قرقیزستان در تاجیکستان فعالیت کازینوها و بازیهای سرگرم کننده منع نشده است. فقط باید در ساختن قمارخانه فاصله ای را از مکتبها و کودکستانها رعایت کرد و بعد تصویب شدن قانون مسئولیت والدین کودکان را هم به بازی راه نداد. تا سال 2002 اداره امور لاتریه و لوتو و بازیهای دیگر حتی در دست وزارت فرهنگ تاجیکستان بود. حالیا اختیار این همه را وزارت مالیه به دست گرفته است، ولی چنین اموری موجود نیست که آیا در تاجیکستان چند شرکت قمار ثبت نام شده و این همه با بودجه دولت چقدر مالیات می سپرند. با این حال ایشان عبدالبصیر سعیدوف معاون رئیس شورای علمای تاجیکستان میگوید که قمار در اسلام حرام حکم شده و پولی که از قمار به دست می آید نیز حلال نیست.
عینگاه شرعی هر چیزی که باعث ضرر دیگران شود ممنوع است. قمار به همین خاطر حرام است. با کدام شکلی که نباشد، چی به شکل فوتبال باشد، چی به شکل دیگر بازی باشد، حرام اجازت نیست. لیکن اگر به طرز هدیه باشد، مثلا یک آدم هدیه میمونه که همین هدیه من کدام گروهی که برید همین ایهمو، این یگان ضرر نداره، گناه نیست.
اما با وجود چنین حکم سخت اسلام، قمار در قلمرو تاجیکستان تاریخ طولانی دارد. بجلبازی و اویماق بازی، چند نوع بازی قرته چون ترنکا و خلوص، لاتاریوهای رسمی چون سپورت لوتو یا لوتو سپورت که حالا بازی میکنند، یا لاتوی روسی که در 10 سال پیش به یک وسیله اساسی دلخوشی مردم تبدیل یافت و اوجش از چی باشد به روزهای روزه ماه رمضان راست می آمد. بعد این همان نوبت بازی های اوتومات و کامپیوتری و اینترنتی رسید. ولی اکنون چنین به نظر می رسد که در بازار بازی های قمار تاجیکستان جای همه را قمار با نتیجه بازی های فوتبال و بسکتبال تنگ می کند. افشین یک دانشجو از دوشنبه می گوید
پول جالب اونو 5 سومون تا 2000 سومون اونم بسیار بول می سخن نوبل کم اونجا پول جالب می سن اخر ادم اصلا که پول همه مثلا خانه بود دیگه ماشین پاشین هم چیزی که داشتگی بود دیگه خان دمو بسیار است زنگ کسل بود نه خیلی بربر دیگه خرج مدام استی خودش میجا میکشد هر
همین طور در میان مهاجران تاجیک در روسیه نیز افراد زیادی هست که معتاد قمار شده، معاش با چی عذابهای به دست آورده خود را به شکم بیتگی بازی های اوتومات یا کازینوها میریزند و خود خونه سالات و قرضدار شده سالها نمیتوانند به وطن برگردند. فاروخ میرزایف رئیس جمعیت تاجیکان یکاترینبورگ میگوید بعد بسته شدن کازینوها و قمارخانه ها در شهرهای روسیه در سال 2009 شمار تاجیکان معتاد قمار کاهش یافت، ولی اکنون در بین مهاجران تاجیک بازی های چون بجول از نو آوش میگیرد.
به حد بسیار بودن، بسیار مردمای بودن که هم پولی سخت بالا نگرفتن های مردم در یک دگاه بود میدادن بعد نگرفتن نگشتن بسیاریاش در کازینو بود میدادن هم مالی بازی کنی یعنی که ازاد قمارباز شده بودن قماربازی اصلی روز با برهم دادگن لیکن گروه هستن که خداش هم بجیل بازی میتونن هم کرو هم مثلا من این خصوم هم اینجا نشنم کارتا بازی میتونن لیکن مقصود که برهم دادن کمتر شدن اینو.
با عقیده روانشناس تاجیک محمود کبیری آنهایی که به بازی زیاد داده می شوند از نگاه روانی مریضند که باید تبابت بگیرند.
انسان می خواهد که با روحوی آسان تیز و دست دروز مبلغ کلان را در نهاد انسان این طلبات هست. از یک طرف به این کار دست می بگیم کسانی که پولی بسیار دارند و می خواهند که اون رو با همین واسطه زم کنند، ولی با کسانی هستند که کمبغل هستند و این واسطه می خواهند که تیزتر باشند. البته وقتی که هر چیز از حد که گذشت شوق شد که هیچ عامل روانی عامل ارادوی اون رو منع کرده نمی توان این کس بیمار است و اون البته از طبابت ما گزاراندنشون در کار است.
محمود کبیری میگوید یک دلیل شوق مردم به قمار نبودی راههای دیگری مصرف پول در تاجیکستان، زیرا در کشور یگان بازار بورس نیست که مردم با پولی داشتهش بتواند برای مثال سهمیه یگان کارخانه را بخرد و فایده بگیرد. از سوی دیگر به عقیده این روانشناس، مردم قشاق تنها راه رهایی از چاه تنگدستی را برای خود در توکل به بازی و قمار میبیند، با این امید خیلی فریبا که شاید یگان روز مرغ اقبال روی شانه آنها هم بنشیند.
مسئولان اتحادیه نویسندگان تاجیکستان پیشنهاد دارند که میان سه کشور فارسی زبان، تاجیکستان و ایران و افغانستان، انجمن ادیبان و فرهنگیان فارسی زبان سازمان داده شود. مبتکر این پیشنهاد عبدالحمید صمدوف، معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان است که آن را در جریان سفری هیئت شاعران و نویسندگان و هنرمندان ایرانی به تاجیکستان در دوشنبه مطرح کرده است. همکارم خورشید همدم در شهر دوشنبه در صحبت با عبدالحمید صمدوف نخست از هدف این اقدام پرسید.
باید مملکت های همزبان یعنی ایران، افغانستان و تاجیکستان و اون کشورهایی که فارسی زبان ها در اونجا هستند یک انجمن داشته باشند. انجمن در سری مسئله های ادبیات، فرهنگ، تاریخ، تاریخ دور و نزدیک و اون مسئله هایی که امروز مسئله های داغی که در این کشورها به عمل میاد باید با هم نشینند و اندیشه هاشون را ابراز باشند. البته در این انجمن باید شخصیت های سرشناس ادبی، علمی، فرهنگی اینا شامل شوند، اونایی که در عالم یک اندازه شناسایی و محبوبیت دارند و حق سخن گفتن هم دارند. یعنی که این انجمن انجمنی ساده نیست، انجمنی نیست که هر کسی که پیش آید با اون شامل شود. به گمان من این به منفیت رشد فرهنگ و ادبیات، آموزش تاریخ مشترک ما در آینده خواهد شد.
پس یعنی میتوان گفت که هدف اصلی آن است که تا اهل فرهنگ و ادب سه کشور یا که کشورهای فارسی زبان بتوانند که در مسائل های فرهنگی بیشتر صحبت کنند. آیا مسائل سیاسی هم در بر خواهند گرفت یا خیر؟
مسائل سیاسی که با کشورهای ما خیلی مهم هستند، مسائل پیش میآیند که اون مسائل سیاسی هستند که فرض کن با فرهنگ و ادب ما یک اندازه تهدید میکنند، دخالت میکنند، نمیدونم کیم چی دیگر میکنند. البته در این حالت اهل ادب یا که اهل هنر و فرهنگ بی طرف نمیایستند. در این حالت هم باید اندیشه خودش، آواز خودش ابراز داشته باشد.
ببینیم اگر در حال حاضر در شرایط فعلی ایران هم در یک موقع حساس قرار دارد، یعنی البته در روبروی چالش ها با اروپا و غرب، در این رابطه نظر مثلا فرهنگیان چگونه است؟
ما خیلی نگران هستیم. در اونجا تاریخ ما است، در اونجا فرهنگ هزار ساله ما است. خب این سیاست یک چیزی است که امروز چی میشود، ولی تقدیر اون سرچشمه ها و اون قدر چیزی و یگان کسی ما رو بی طرف نمیگذارد، نه تنها اهل فرهنگ، گمان میکنم همه همزبان رو بی طرف نمیگذارد. در این مسئله هیچ وقت یگان مملکت در کدام نقطه داغی که باشد، در کدام جای عالم که باشد، من گمان میکنم که صاحبان اون فرهنگ، اون ادبیات به این مسئله ها بی طرف نمیشه.
پیشنهاد شما در رابطه با همین تاسیس انجمن ادیبان و هنرمندان فارسی زبان از جانب خود مقامات یا که هیئت فرهنگی و هنری و ادیبان و نویسندگان ایران چگونه پذیرفته شد؟
نشستی که ما داشتیم خیلی خوب و صمیمی پذیرفته شد.
پیشنهاد برای تاسیس چنین انجمن در حالی هست که در خود ایران انجمن شاعران فارسی زبان فعال هست. تا کجا مثلا اینها میتونن به همدیگر توأم باشن یا چگونه؟
من این پیشنهاد را از سال 1992 میکنم. پیشنهاد من یک امروزی نیست. دویم اینکه در ایران انجمن های زیاد هستند. اون انجمن ها به سر خود فعالیت میکنن. انجمن شاعران است، نویسندگان است، اون انجمن های زیاد هستند و انجمن های انفرادی هم هستند. یک نویسنده میتونه برای خودش انجمن سازد. انجمنی که من در نظر دارم این یک اندازه مسئولیت و جدیت دارد. این انجمن ادیبان و فرهنگیان یا هنرمندان سرشناس مملکت های فارسی زبان.
عبدالحمید صمدوف، معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بود که با همکاری ما خورشید همدم در دوشنبه صحبت میکرد. بعد این طریق نشر نهایی مجله خبری صبحگاهی ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه دنیای اقتصاد، سپس مصاحبه با مهمانی رادیوی آزادی پخش میشود. با ما باشید.